غذاهایی نه تمایی وصل تو بودم که تو در من نمایی نه تمایی تو بودم که تو در من نمایی تو گفتن که تو در فهم نگنجی نه تمام شبه تو گفتن که تو در رحم نیایی.
به نام خدای بزرگ
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ
صدای شهر
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
در غرب خبری هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، با برنامه در غرب خبری هست در کنار شما هستیم و امروز میخوایم به بخش دوم دین و اقتصاد بپردازیم. همراه من سرکار خانم خانیه دارایی، کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر هدایتی، دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی همراه ما هستند. سلام آقای دکتر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم، متشکرم. در قسمت قبل با شما صحبت کردیم درباره جایگاه دین و اقتصاد. میشه یک مروری بکنیم بر آنچه گفتیم و بعد ادامه بدیم بحثمون رو؟
خواهش می‌کنم. نکته ای رو باید خدمت شما عرض کنم توی مسئله دین و اقتصاد بهش توجه داشته باشه، و اون اینه که جهان مدرن در واقع در یک فصلی از جهان مسیحیت رخ میده و مسیحیت ویژگی‌های خاصی داره که ما در رابطه اقتصاد و دین باید به این داری و درک مسیحیت از زندگی انسان در جهان توجه داشته باشه. توی این درک اساسا انسان قرار نیستش که زندگی دائمی داشته باشه بر روی زمین. مسئله آخرت مسئله اساسی انسان واسطه گناهی بر روی زمین در حال زندگیش رو باید بگذرونه و تلاش کنه که هرچند اندک به دنیا آلوده بشه. بنابراین قرار نیستش که انسان چیزی رو بنا کنه بر روی زمین. انگار که به شکل خیلی مشخصی توی مسیحیت زندگی دینی و زندگی عادی و روزمره مردم از ابتدا از هم دیگه جداگونه است. خب شما خیلی این رو توی ادبیات مسیحی، توی رمان‌هاشون، توی داستان‌ها و توی تاریخ مسیحیت می‌بینید که انسان مقدس کسیه که در گوشه بیرها، در گوشه صومعه‌ها در واقع زندگی می‌کنه، و انسان‌های برجسته مسیحی انسان‌هایی هستن که به نحوی از زندگی عادی کناره‌گیری کرد. خب این یک شکاف تعارض اساسی در واقع وجود داره بین زندگی دنیا و زندگی آخرت. خب مسئله اساسی هم در زندگی دنیا اون چیزی که در واقع پرسش برانگیزه، اون چیزی که در واقع اهالی ادیان و به طور خاص البته در مسیحیت دارم صحبت میکنم، چون این درک بیشتر درک مسیحی و البته درک یک زمینه درکش شرقی هم به یه شکل دیگه با یه همچه وضعیتی رو داریم که
بله.
در واقع اونها الاساسشون زندگی روزمره و معیشت مردمه، یعنی آنچه که مربوط میشه به جسم انسان، به بدن انسان، به عنوش حیوانی انسان. انسان باید غذا بخوره، مرحله بعدی انسان علاقمند میشه که ثروت اندوزی کنه و زندگی مادی و دنیاییشو در واقع با تجملاتی، با زیبایی‌های بیاراید، در حال اینو توسعه بده. توی مسیحیت این یه مسئله اساسیه که این تعارض انگار حل شدنی نیست، یعنی دو تا جهان شکل میگیره به تعبیر آگوستین، شهر خدا و شهر انسان. خیلی مسئله مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم و بر اساس این میتونیم در واقع بفهمیم که در جهان مدرن چه اتفاقی افتاده. توسعه اقتصاد مدرن که محورش هم بازار هست لزوما به معنی در واقع گسست از دین نباید به سهولت ما این کلمه رو بر زبانمون جاری کنیم که بگیم خب مدرن یک انسانی در واقع به وجود میاد که در واقع اون قایت و آرمانش مخالفت با دینه. این تعبیر خیلی درست نیست، ولی اگه این رو متوجه باشیم که مدرنیته در یک گسستی از جهان مسیحی داره رخ میده و بفهمیم که انسان مسیحی به درکی از رابطه دین و دنیا میفهمیده در زندگی خودش، به تعبیر دیگه من میخوام به کار ببرم رابطه حقیقت، رابطه و پرورش معنوی انسان و رابطه با امر اقتصادی، با امری که مربوط میشه به زندگی و معیشت انسان. این یه مسئله بحران خیزی بوده برای انسان مسیحی و در واقع انسان مسیحی تلاش میکنه که این دوتا رو از هم دیگه جدا نگه داره، تا اینکه ساحت ملکوتی دین، ساحت خود آلوده نشه به وضع زندگی حیوانی و زندگی مربوط به جسم، با آنچه که به هر حال مربوط میشه به دنیایی که در حال نقطه تاریک جهان خلقت هست.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت آقای دکتر، امیدوارم احوالاتتون خوب باشه. شاید حالا یه اختلاف نظر با هم داشته باشیم و دلم میخواد که خیلی بیشتر این فرمایشتون رو دقیق بکنید و بیشتر درباره صحبت بکنید برای شنوندگان ما. و این فرمایشتون که جهان مدرن در یک گسست و انقطاعی با فضای مسیحیت داره، مخصوصا مؤلفه اقتصادی خودش رو شکل میده، برای بنده و حتما شنوندگان جالب خواهد بود که جنبش اصلاحی داریم به اسم مثلا پروتستانتیسم که اتفاقا شاخه‌ای از مسیحیت و اومده تصورش رو از کار و ثروت اندوزی برای اروپاییان مشخصا تغییر داده، کار و انباشت ثروت رو به عنوان یک فعالیت روحانی و معنوی و با پشتوانه دینی تعریف کرده و اتفاقا مردم رو دعوت کرده که از اون حالت زهد و دنیا گریزی و ترک دنیایی که سابقا داشتن، یعنی خوانش‌های دیگری از مسیحیت داشته در قرون وسطا، پرهیز بکنن و دعوت بکنن به کار و تلاش و ثروت اندوزی. و خب چطور با وجود این نهضت، یعنی نهضت پروتستانتیسم، باز هم بگیم که اقتصاد مدرن در گسسته با مسیحیت بوده؟ خیلی ممنون میشم اگر توضیح بدید.
من درست ترجم کشته باشیم. من وقتی گسست از جهان مسیحیت صحبت میکنم، ما در واقع مسیحیت وقتی صحبت میکنم میگه طبیعتا از آن چیزی که در تاریخ، در واقع مسیحیت تاریخیه، پاره از اون که مسیحیت در ابتدای خودش در بدر امر چطور متولد میشه، ما با یک مسیحیت تاریخی مواجه هستیم که در طول 10 قرن یا 15 قرن تا قبل از جهان مدرن یک جور جهانی رو در واقع شکل میده، یک جور زندگی، یک جور درک از جهان، یک جور درک از دنیا و نسبتش با حقیقت برای انسان غربی به وجود میاده که قطعاً میتونیم با قاطعیت بگیم که جهان مدرن در یک انقطاعی از این درک، در یک انقطاعی از کیفیت فهم انسان مسیحی تاریخی از جهان به وجود میاد. به چه معنا؟ فهم تعبیری هم که خود شما به فهم میبرید، تغییری که تو پروتستانتیسم به وجود میاد، در واقع انسان جدیدی که تو این دوره مدرن متولد میشه تلاش میکنه که هر آنچه که از پیش داشته رو بار دیگه‌ای به گونه تازه‌ای بخواند و در جهان خودش به کار بگیره. این گسست به معنای کنار گذاشتن و نفی و رد هر آنچه که قبل از خود بوده نیست، به معنای اینه که در اینجا با یک آغازی مواجه هستیم، با یک آغازی هستیم که تکیه به قبل نداره. یعنی انسان دوره مدرن یک چیزی رو متوجه میشه که درک تازه‌ای از جهان پیدا میکنه، متوجه یک وضع تازه‌ای در جهان میشه که دیگه نمیتونه این رو در اساس آنچه در مسیحیت در واقع درک میکرد در واقع به فهم بیاره و اینجا شروع میکنه به هر آنچه که پیش از خودش داشته مراجعه کردن برای اینکه بتونه این درک تازه خودش رو تبدیل کنه، در واقع شکل مدرسیش بده، تبدیلش کنه به علم، بیانش بیاره، به زبانش بیاره. خب وقتی میخواد به زبان بیاره، میخواد تبدیلش کنه به یک سنت جدید، میخواد تبدیلش کنه به نهادهای اجتماعی، اینطور نیستش که هر چیزی که بوده رو پس بزنه و کنار بذاره، اینطوره که شروع میکنه دوباره خواندن. حالا خودتون فلسفه میخونید میدونید که این دوره ما بازخوانی خیلی جدی و گسترده از آرای یونانیان داریم، ولی آیا یونان دوباره تو این دوره حاضر میشه؟ به یک معنا بله، به یک معنا نه. به این معنا بله که در حال جرقه های مدرنتر و انسانی که تو این دوره متولد میشه با استفاده از متون یونانی به بیان میاره، ولی نه به این معنا که هر آنچه که در این دوره گفته میشه نمیشه با اتکای به سنت یونانی فهمیده. یعنی اینجا یک رخداد تازه شکل گرفته، یعنی یک چیز جدیدی آغاز شده. هر آنچه که قبل از این بوده بر اساس این رخداد معنای تازه پیدا میکنه.
درسته.
ولو دین حتما پروتستانتی درک تازه ای از مسیحیت تاریخی که توی اون کیفیت فهم انسان از جهان در یک گسستی از جهان مسیحیت تاریخی و جهان کاتولیک در واقع به وجود میاد. متوجه این گسست باید باشیم اگه بخوایم فهم درستی از آنچه که در قلب اتفاق افتاده داشته باشیم و اقتصاد جدید. نکته‌ای که من فقط برای تکمیل بگم اینه که اینا که میگم هیچ کدوم بار ارزشی نداره. ما الان داریم بحث سعی می‌کنیم بحث علمی داشته باشیم، یعنی نه به معنای اینه که می‌خوام بگم مثلا مسیحیت بد بود یا خوب بود، نه به معنای اینه که می‌خوام بگم جهان مدرن بد است یا خوب است. هیچ قضاوت اخلاقی یا قضاوت ارزشی در موردش نیست. الان ما تلاش داریم ابتداعا درکی از رخدادی که در دوره مدرن به وجود میاد با ظهور انسان مدرن و تاریخ جدیدی رو به وجود میاره و در این تاریخ ما میبینیم که در نهایت اون چیزی که مایه قوام بخش باشه دهنده روابط اجتماعی هست مسئله بازار هست و اقتصاد در واقع همه عرصه های زندگی جمعی انسان رو به نحوی در بر میگیره.
بله آقای دکتر هدایتی، اینجا یک نقطه بزنیم بریم برگردیم دوباره با شما هست. متشکرم از این که برنامه در غرب خبری هست رو میشنوید. ما داریم درباره دین و اقتصاد صحبت میکنیم. امروز بخش دوم گفتگوی ما با آقای دکتر هدایتی و سرکار خانم هانی دارایی هستش. خانم دارایی، من فکر میکنم که آقای دکتر در واقع یک تاریخچه‌ای به ما دادن درباره این که چطور مسیحیت تأثیر داشت بر اقتصاد و تفکر اقتصادی انسان اون عصر. در ادامه شما فکر میکنید که چه اتفاقی میفته برای انسان معاصر و اون رویکرد انسان به اقتصاد چطور میشه؟
خواهش میکنم. ببینید، یک مسئلهی وجود داره که ما دقیقا پس از فضای رنسانس یک ذهنیتی نسبت به مسئله اقتصاد پیدا میکنیم و اون ذهنیت هم در نسبت با اجتماعه. من احساس میکنم که یکی از نگاه های کارکردی که به اقتصاد میشه، اقتصاد به عنوان ضامن و به تعبیری تضمین کننده صلح بین جوامع مختلف شناخته میشه. منتها این تعبیری که روا پیدا میکنه و تا مدت ها میتونیم بگیم که حالا قرن 17 رو هم در بر میگیره، داره تاکید میکنه به وابستگی سرزمین ها به همدیگه از لحاظ اقتصادی. یک پیشینه ای انسان اروپایی سپری کرده و از سر میگذرونه که جنگ های طولانی مدت بین کشورها و دولت ها و ملت های مختلف بوده و حالا سعی میکنه از مؤلفه اقتصاد برای برقراری صلح و دوام و بقای اجتماع خودش استفاده بکنه. منتها عرض کردم مبتنی بر وابسته شدن ملت‌ها به همدیگه از طریق حالا رفع نیاز اقتصادیشونه. در واقع به تعبیر دیگه صلح نتیجه طبیعی تجارت بین کشورهاست. من با کشوری که بهش نیاز دارم نمی‌جنگم و سعی می‌کنم که یک فضای ثابت با آرامشی رو داشته باشم که بتونم داد و ستد اقتصادی برقرار بکنم. خب این خیلی مؤلفه مهمیه توی شکل‌گیری جهان مدرن و بعدم یعنی حلقه میانی که بعدش هم اقتصاد به معنای مدرنش و آدام اسمیت و اندیشمندان بعدی رو در بر میگیره. نظر آقای دکتر هدایتی رو هم خیلی مشتاقم که بدونم درباره این که صلح جاودان از طریق روابط اقتصادی لزوما برقرار میشه یا نه.
آقای دکتر،
این نکته که میفهمید نکته درسته، یعنی در واقع تلاشی که اینجا صورت میگیره برای یک آرمان صلح و اون به نظر میرسه که از طریق درک اقتصادی از روابط میان انسان‌ها میتونه چنین صلحی در واقع برقرار بشه. اما چطور روابط اقتصادی منجر به صلح میشه؟ روابط اقتصادی روابطی هستن که توی اون روابط و خود نسبت‌ها اصل هستن، نه افراد و آنچه که رد و بدل می شود. من تعبیر فلسفی نمیخوام به کار ببرم، یک معنا جوهرزدایی از اشیا. وقتی که اشیا خودشون به خودی خود دیگه موضوعیت ندارن، نسبت های اونا هستش که تعیین کننده روابط هست. همونطور که ما این رو البته توی جهان طبیعت هم به یک معنی مشاهده میکنیم، عقل راسیونالیستی عقلیه که به جای تشخیص جواهر تشخیص نسبت ها را میده. همیشه هم هستن دیگه، حالا نسبت و عقل راسیونالیستی. خب اقتصاد هم به نظر میرسه که همچین نقش و موقعیتی رو میتونه در عهده گرفته بگیره، در واقع به جای اینکه افراد بخوان هر کدوم دنباله چیزی باشن و هر کدوم بخوان یک حقیقتی رو دنبال کنن، آن چیزی که جمع بودن انسان‌ها رو میتونه رقم بزنه تبدیل میشه به یک امری که دیگه به جوهره افراد کاری نداره، بلکه خود رابطه اینجا اصالت پیدا میکنه، خود اینکه این رابطه برقرار باشه. خب این یک کیفیتی از رابطه است که دیگه در واقع آنچه که رد و بدل میشه و طرفین رابطه همسطح هم قرار میگیرن. توی اقتصاد همه اطراف معامله در یک وضع کاملا برابر قرار میگیرن، دیگه اینجا چیزی دنبال نمیشه. شما این رو برای اینکه بهتر متوجه بشید باید در واقع مقایسه کنید با باز آنچه که پیش از گسترش اقتصاد به این نحوش وجود داشته، و اونم اینه که اون چی که انسان بودنه، جمع بودن انسان‌ها رو رقم می‌زد تا بچت این از یک سو حالا توی جوامع پیشامدنی برمیگشت به روابط خانوادگی، تبار، خون، طایفه و مثلا نژاد خاص و اسطوره‌ای که این شکلی از روابط رو میان انسان‌ها رقم می‌زد. خب اینجا افراد دیگه برابر نیستن، هر کدوم از افراد یک در واقع موقعیتی دارن در روابطی که میان این جمع برقرار داره. یا بر اساس دین در حال رقم میخورد، اونجا هم باز یه کیفیت متفاوتی از جامعه انسانی. دین که میگم بیشتر اینجا چون من اصلا در مورد اقتصاد مدرن در مورد مسیحیت به طور خاص دارم صحبت میکنم، اونجا بکنه این تعارض انقدر خودرنگ خودش رو نشون میده، ولی اینجا قراره که یکی رابطه شکل بگیره که دیگه خود طرفین معامله و رابطه موضوعیت خودشونو از دست بدن تا بتونه روابط به شکل رهگنی خود روابط برقرار بمونه و در سازوکارهای امنیت و صلح رو در واقع برقرار.
بعد از زمانی که پروتستانیزم در غرب شکل گرفت، پس از اون کم کم عصر روشنگری پیش آمد و بعد از اون یک جور سکولاریسم در غرب شایع شد، اینا چه تأثیری تو اقتصاد گذاشت؟ اگه بخوایم کوتاه بگیم.
کوتاه میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که این توصیفی که در مورد اقتصاد به معنی فراگیری اقتصاد الان عرض کردم، میخواستم این توضیح رو بدم که مربوط میشه به شاید مثلا 150 سال اخیر. یعنی ما در دوره‌ای که اقتصاد به عنوان اقتصاد سیاسی نامیده میشد، اونجا یه توجهی وجود داره به اینکه همین روابط اقتصادی رو انسان‌ها به وجود میارن، آغازه هایی داره، ولی به تدریج خود روابط اقتصادی تبدیل میشه به یک آرمانی برای شکل دادن به جامعه انسانی. بعد از اینکه این روابط شکل میگیرن، خود این روابط این درک رو به وجود میارن که میتونن این روابط فارغ از انسان‌هایی که رابطه رو برقرار میکنن، میتونن تضمین کننده صلح و روابطی در جهان باشه.
خودشون قدرت میآفرینن آقای دکتر.
چی قدرت میآفرینه؟
خود این روابط اقتصادی خودش دیگه میشه بخشی از قدرت، درسته؟
در واقع مبدا قدرت میشه خود این روابط.
در صورتی که در گذشته قبل از این اینطوری بود که تجار و کسانی که روابط اقتصادی با هم داشتن در حاشیه قدرت و در کنار پادشاهان قرار میگرفتن، ولی الان دیگه خودشون میشن بخشی از قدرت، درسته؟
بله، به یک معنای دیگه از اون به بعد اینها هم درکی که به طور خاص توی شاید 100 سال اخیر وجود داره اینه که اینجوری نیست، اینطور دقل فهمانده میشه. اونچه که در علم اقتصاد امروز خونده میشه اینه که اینجوری نیستش که بازار بازیگرانی داشته باشه. بازار نظم و قاعده پیشینی خودش رو داره، نظم طبیعی خودش رو داره که اینجا آدم داخلش دارن کار میکنن. یعنی توجهی به این که انسانهایی به حال این بازار رو رقم زدن اینجا دیگه وجود نداره، خود رابطه است که تعیین کننده میشه. این درکیه که اولا تو اقتصاد سیاسی در آنهای خودش در مثل آدم اسمیت وجود نداشته. این درکیه که امروز توی علم اقتصاد به طور خاص در واقع مروج اون هست که نقش انسان رو از روابط اجتماعی در واقع قراره حذف کنه. با حذف شدن نقش انسان خود روابط
مهمتر میشن. اگه مثلا مثالم بزنیم، الان مثلا قرار گرفتن یک شخصی مثل ایلان ماسک در کنار ترامپ شاید خیلی مثال خوبی باشه برای این مطلب، درسته؟
اتفاقا من خودم شما از محور آنگلوساکسون یعنی آمریکا و انگلیس اون نقطه‌ای هستن که یه همچین چیزی رو در جهان به وجود آوردن، یعنی در واقع نگهبان و مؤسس نظمی در جهان هستن که به نظر میرسه که دیگه قدرت‌های سیاسی و انسان‌ها درش موضوعیتی ندارن، بلکه همه انسان‌ها میتونن فارغ از حتی ملیت و دینشون تحت نظم جهانی بتونن با همدیگه روابطی رو برقرار کنن. ولی آنچه که ما از شاید مثلا اقتصاد سیاسی کلاسیک بتونیم بفهمیم اینه که هر جایی رابطه‌ای وجود داره، رابطه یک نقطه آغازی می‌ده. رابطه در جهان انسانی امر طبیعی نیست و این یک نقطه آغاز داره، نیازه که در واقع نگهداری بشه. آنی که این انسان‌های اراده نداشته باشن برای حفظ این رابطه، این رابطه فرو می‌پاشه. امروز آمریکا این مسئولیت رو به عهده گرفته، مخصوصا آمریکا بعد جنگ جهانی دوم این نظم رو در جهان به وجود آورده و خودش حافظ این نظم. هر کی احساس کنه که این نظم خطر رو افتاده، در واقع علیهش با شدت و قاطعیت عمل می‌کنه.
از بزرگواران تو یک دقیقه جمع‌بندی کنن لطفا.
این نکته مهمی که وجود داره اینه که ما در نقطه آدم اسمی، این انسان منفعت طلبی، حالا به تعبیر شما انسانی که هر کسی در فردیت خودش به دنبال منفعت خودش باشه رو در بنیاد گذاری می‌کنه آدم اسمی. یعنی مثلا اتفاق مهمی که تو اقتصاد سیاسی آدم اسمی میفته، آدم اسمی آنچنانی مثل علم اقتصاد امروز از روابط به معنای ریاضیاتی محاسباتش صحبت می‌کنه. تو نقطه داره تلاش می‌کنه که انسان رو، این طرح رو تبدیلش کنه به یک ایده عملی، داره بنیادگذاری میکنه. اونجا توجهی وجود داره، یعنی موجودیت انسان بعد از آدم اسمیتی که تبدیل میشه به صورت طبیعی به انسان خودخواه منفعت طلب، تو نقطه آدم اسمیت البته این داره تأسیس میشه، داره بنیانگذاری میشه و یه همچین وضعی رقم میخوره. مثلا بعد از این دیگه به این نقطه هم توجهی نیست دیگه، به خاطر همینه که شما میبینید چند قرن بعد از آدم اسمیت در علم اقتصاد دیگه هیچ صحبتی از این مسائل وجود نداره. یعنی انسان منفعت طلب به عنوان یک امر طبیعی، به عنوان ذات و طبیعت انسان مفروض گرفته میشه و اقتصاددانان تلاش میکنن بر اساس اون روابط رو شکل بدن و تنظیم کنن. موضوع علم اقتصاد میشه روابط، برخلاف اون چیزی که در اقتصاد سیاسی امثال آدم اسمیت در اون ابتدا وجود داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر هدایتی خان، داره یک جمله برای جمع‌بندی بفرمایید و تمام کنید.
تشکر میکنم از آقای دکتر هدایتی و تشکر میکنم از شنوندگانمون که تا اینجا همراه ما بودند و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. در غرب خبری هست رو شنیدید. خدا نگهدار.
دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
Oh, oh, oh. من ذره و خورشید لقایی تو من بیمار غمم بیمار غمم عین دوایی تو مرا آه من ذره و خورشید لقای تو مرا بیمار غمم بیمار غمم عین دوای تو مرا شدم چو کهربایی تو
عالم به تو بیاد